ساعت 12 شب در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدیم به مجله نیمه شب رادیو فردا. من رضا ولی‌زاده هستم، همراه شما در مجله نیمه شب رادیو فردا در آغاز روز پنجشنبه 15 آبان 1393 که نخستین ثانیه های اون رو در ایران پشت سر گذاشتیم. در این مجله 45 دقیقه‌ای براتون کلی خبر و گزارش و گفتگو داریم از تازه ترین رویدادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران و جهان، و البته اگه فرصت شد حتما پیام‌های تلفنی شما. با خبرها آغاز می‌کنیم همراه با رضا جمالی، و بعد از خبرها براتون میگم که در ادامه این مجله چه خبرهایی قراره بشنویم. اما فعلا رضا جمالی و خبرها.
ممنون، شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید به تمدید مذاکرات هسته‌ای فکر نمی‌کند و دستیابی به توافق با ایران پس از ضرب العجل 3 آذر به گفته او بسیار دشوار خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری که برای دیدار با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه به پاریس سفر کرده است، در یک کنفرانس خبری گفت ما در حال تلاش برای پایان مسئله هسته‌ای ایران هستیم و با این دید حرکت می‌کنیم. وزیر خارجه آمریکا افزود اگر در این مهلت توافقی حاصل نشود، مسئله بسیار پیچیده‌تر خواهد شد. آقای کری همچنین خاطر نشان کرد که ایران حق دارد انرژی هسته‌ای تولید کند، اما حق تولید و دستیابی به سلاح هسته‌ای را ندارد. به گفته او ایران به سادگی می‌تواند ثابت کند که برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است. بانک مرکزی ایران روز چهارشنبه واریز قسط چهارم از دور دوم آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران توسط هند را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، روابط عمومی بانک مرکزی ایران میگوید که بر اساس توافق ایران و گروه 5+1 مبلغ 500 میلیون دلار بابت بدهی هند در قالب قسط چهارم از طریق بانک مرکزی امارات دریافت و به حساب بانک مرکزی ایران واریز شده است. یکی از منابع صنعتی به خبرگزاری رویترز گفته است که ماه گذشته 400 میلیون دلار در قالب نخستین قسط پرداخت شده و امروز قسط بخش دوم به مبلغ 500 میلیون دلار به ایران پرداخت شده است. گروه حماس شامگاه چهارشنبه مسئولیت حمله خودرو به عابران در بیت المقدس را بر عهده گرفت. روز چهارشنبه یک راننده عرب خودروی خود را به سوی ماموران اسرائیلی گارد مرزی راند که موجب کشته شدن یک گارد و زخمی شدن 12 تن دیگر شد. ماموران پلیس اسرائیلی این مرد را به ضرب گلوله از پای درآوردند. پلیس این رویداد را حمله تروریستی خوانده است. این حمله پس از آن انجام گرفت که ماموران پلیس اسرائیل 10 تن از معترضان فلسطینی را که به سوی نیروهای پلیس سنگ پرتاب می‌کردند با شلیک گاز اشکاور متفرق کردند. عوض حیدرپور از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران میگوید عامل حوادث اسیدپاشی اصفهان یک نفر بوده که با سرنخ‌های به دست آمده به زودی دستگیر می‌شود. وی روز چهارشنبه با رد سازمان یافته بودن این حوادث به خبرگزاری فارس گفت که گزارش هیئت ویژه اعزامی به اصفهان یک شنبه هفته آینده در کمیسیون امنیت ملی مجلس قرائت خواهد شد. در خبر دیگر، مؤید حسینی صدر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس ایران از یک تخلف 400 میلیون دلاری در واردات قطعات هواپیما خبر داده است. وی روز چهارشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت این تخلف در سالهای گذشته انجام شده و فرد متخلف برای واردات قطعات هواپیما از دولت وقت اعتبار گرفته، اما این قطعات هرگز به ایران وارد نشدند. و باز هم از مجلس ایران، اینکه 32 تن از نمایندگان مجلس طرحی را ارائه کردند که در صورت تصویب گرداندن سگ و میمون در اماکن عمومی و معامله و نگهداری این حیوانات در خانه مجازاتی چون 74 ضرب شلاق و جریمه نقدی از 1 تا 10 میلیون تومان خواهد داشت.
ممنونم، رضا جمالی بود و مشروع خبرهای این ساعت رو شنیدیم از رضا جمالی. اما در مجله نیمه شب رادیو فردا قراره چیا بشنویم؟ خب، مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و ما براتون میگیم که در دقایق آینده در این مجله چه خواهد گذشت. همینک نخستین نشست خبری باراک اوباما پس از به قدرت رسیدن جمهوری خواهان در کنگره آمریکا جریان دارد. چکیده ای از سخنان باراک اوباما را مرور میکنیم.
من
یک نماینده مجلس دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرد که 400 میلیون دلار برای وارد کردن قطعات هواپیما به فردی اعتبار داده است، اما این قطعات هرگز وارد ایران نشدند. غنچه قوامی دختر ایرانی بریتانیایی در زندان اوین پس از 5 روز اعتصاب غذای خشک همچنان اعتصاب خود را ادامه می‌دهد. مادرش به رادیو فردا می‌گوید:
من واقعا نگران جونش هستم، به خاطر اینکه من نمیدونم الان تو چه وضعیتیه. بیهوشه، دارن بهش سرم میزنن. اصلا برای نگه داشتن بچه من هیچ حکم قانونی ندارن.
دو خبر خوش. امشب آب در زاینده رود اصفهان جاری می شود و تا پنج شنبه به طالاب گاوخونی می رسد. سطح آب دریاچه ارومیه هم نیم متر افزایش یافته است. پیام های تلفنی شما رو داریم و در بخش دوم برنامه هم مجله اقتصادی نماگر رو میشنویم. با همه اینها و بیشتر از اینها تا 12:45 نیمه شب به وقت ایران در کنارتون هستیم. جمهوری خواهان موفق شدن اکثریت کرسی های کنگره آمریکا رو از آن خودشون کنن. پیش از این بیشتر کرسی های کنگره در اختیار جناح رقیب، یعنی دموکرات های هوادار باراک اوباما بود. باراک اوباما در نشستی خبری شرکت کرده تا به تشریح مواضع خودش در مورد این انتخابات بپردازه و این نشست همچنان جریان داره. همکارم نادر صدیقی خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای صدیقی بهتون سلام میکنم. چکیده ای از حرفهای آقای باراک اوباما تا این لحظه رو برای ما اگر بگید ممنون میشم.
درود بر شما و درود به شنوندگان رادیو فردا. بله، رئیس جمهوری آمریکا بعد از ظهر چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی یک روز پس از انتخابات میان دوره‌ای گفت که با میچ مک‌کانل و جان بینر رهبران جمهوری‌خواه در کنگره گفتگو کرده. آقای اوباما هم در این کنفرانس مطبوعاتی که همینه که من با شما صحبت میکنم همچنان ادامه داره، مانند رهبر جمهوری خواهان در سنا گفت که پیام مردم آمریکا را دریافت کرده و این پیام تنها یک مفهوم داره و اون پیش بردن کارهای کشوره. آقای اوباما همچنین اشاره کرد که کنگره برخی از لوایحی رو تصویب میکنه که اون نمیتونه امضا بکنه. به سخن دیگر یعنی لوایحی رو که در چارچوب سیاست‌های دولت اون نباشد آقای اوباما وتو خواهد کرد. ولی در همان حال ایشون از یک موفقیت مشترک با جمهوری خواهان هم خبر داد که لایحه مربوط به بالا بردن حداقل دستمزد بود توسط دو حزب که در کنگره تصویب شده. آقای اوباما از اراده دولت خودش در تشدید مبارزه علیه داعش هم سخن گفت و تاکید کرد که جهانیان باید بدونن که آمریکا در مبارزه با تروریسم جدیه. این گفته آقای اوباما رو میشه به این گونه تفسیر کرد که چرخشی تازه در مبارزه با گروه حکومت اسلامی شروع شده، نکته‌ای که کنگره هم بر اون تاکید داشته. و اما در پاسخ به پرسشی درباره توافق احتمالی اتمی با جمهوری اسلامی ایران که فکر میکنم مهمترین مسئله از دیدگاه شنوندگان رادیو فردا باشه، بله، آقای اوباما گفت که همواره با کنگره در این مورد رایزنی کرده و گفتگو خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا در این زمینه اظهار اطمینان کرد. او گفت به دلیل تحریم‌های بی‌سابقه‌ای که علیه دولت ایران اعمال شده، مقامات ایرانی برای نخستین بار به پای میز مذاکره آمدند. در همون حال تا به حال اتحاد و ائتلاف بین المللی حتی با کشورهایی مانند روسیه که دیدگاه‌های سیاسی متفاوتی با آمریکا دارند به استحکام پیشین باقیه. به گفته آقای اوباما ایالات متحده پیشنهادی به ایران ارائه کرده که بازتاب دهنده خواستهای آمریکاست و نتیجه اون تا یکی دو هفته آینده روشن خواهد شد. در مورد لغو تحریم‌ها هم آقای اوباما گفت که دیدگاه‌های دولت با کنگره در میان گذاشته خواهد شد، با این چشم انداز که هیچ گونه راه گریزی برای تولید سلاح هسته‌ای در ایران باقی نمانده باشد. این چکیده ای از گفته های آقای اوباما بود تا این لحظه که در خدمتون هستم. آقای
ولیزاده هستم. آقای صدیقی ممکنه خواهش کنم خیلی کوتاه خلاصه یک تصویر کلی از انتخابات شب گذشته به ما بدین؟
بله، در طول ماه‌های گذشته هم استراتژیست‌های حزب جمهوری خواه برای کسب اکثریت در سنا و حفظ اکثریت در مجلس نمایندگان برنامه‌ریزی می‌کردند. دموکرات‌ها تلاششون این بود که حفظ اکثریت باشه در سنا و ترمیم شکست دو سال پیش در مجلس نمایندگان. ولی اون چه که در پایان روز سه‌شنبه اتفاق افتاد، حتی استراتژیست های هر دو حزب رو هم شگفت زده کرد. هدف جمهوری خواها برای کسب اکثریت سنا 5 کرسی اضافه بود، ولی رای دهندگان آمریکایی به جای 5 کرسی 7 کرسی از دموکرات ها را گرفتند و اونها را در اختیار جمهوری خواهان قرار دادند. در مجلس نمایندگان هم که جمهوری خواهان در 2 سال گذشته اکثریت داشتند، هنوز هم دارند، با حفظ موقعیت خودشون تعداد کرسی ها را دست کم به 246 کرسی افزایش دادند. آقای ولیزاده، از بعد از جنگ دوم جهانی به این طرف، به عبارت درست‌تر از 1948 میلادی به این طرف، این بزرگترین پیروزی انتخاباتی محسوب میشه برای جمهوری خواهان.
آقای صدیقی، مهمترین دلیل شکست دموکرات‌ها در مقابل جمهوری خواهان چی بوده؟
حالا پاسخ به این پرسش در وهله اول ساده به نظر میرسه: سیاست‌های دولت آقای اوباما. حتی بسیاری از دموکرات‌ها هم دلیل اصلی شکست حزبشون در انتخابات رو سیاست‌های ناموفق کاخ سفید و ضعف مدیریت آقای رئیس جمهور ذکر می‌کنند. در این زمینه آقای اوباما هم به طور تلویحی اشاره کردن که مردم خواستار تصحیح در کارها هستند. در کنفرانس مطبوعاتی روزانه سخنگوی کاخ سفید هم یکی از آقای جاش ارنست پرسید که بیش از 40% از اعضای حزب دموکرات از آقای اوباما خواستن که به طور کلی در سیاستهاش تجدید نظر بکنه. سخنگوی کاخ سفید البته از پاسخ پرهیز کرد، پاسخ مستقیم، ولی این نکته گویای عدم مقبولیت سیاست‌های رئیس جمهوری آمریکا بوده. آقای ولی‌زاده،
ممنونم از شما. آقای نادر صدیقی، خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن، در مورد نشست خبری باراک اوباما پس از انتخابات کنگره و به قدرت رسیدن جمهوری خواهان در کنگره از آخرین تحولات برای ما گفت و چکیده ای از صحبت‌های باراک اوباما.
مرکز فساد امریکا را جوان ها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم هیچ غلطی نمیتونه بکنه.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی می‌دیدیم.
فضای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی می‌کردن.
در این دوران مسلمه بررفتاری شد.
444 روز.
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35مین سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
13 دقیقه از نیمه شب در تهران گذشته در ایران و مجله نیمه شب رادیو فردا رو ادامه میدیم. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات میگه دولت بنا نداره شبکه‌های اجتماعی رو به دلیل مسائل اقتصادی محدود کنه. پیشتر قوه قضاییه و کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی از دولت خواسته بود تا درباره فیلترینگ برخی از شبکه‌های مجازی اقدام کنه. رضا جمالی گزارشی داره در همین باره.
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران روز چهارشنبه 14 آبان بار دیگر تأکید کرد که دولت قصد ندارد شبکه‌های اجتماعی مجازی را محدود کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای واعظی در این باره گفت اگرچه استفاده از برخی شبکه‌های اجتماعی مجازی از نظر اقتصادی برای وزارت ارتباطات مناسب نیست، اما به خاطر استقبال جوانان از این شبکه‌ها دولت بنا ندارد آنها را مسدود کند. این اظهارات در حالی است که چند ماه پیش قوه قضاییه ایران با تعیین ضرب العجلی 3 ماهه از وزارت ارتباطات خواسته بود تا نسبت به فیلترینگ برخی از شبکه‌های اجتماعی مجازی و از جمله واتس اپ و وایبر اقدام کند. در پاسخ به این درخواست، وزیر ارتباطات پیشتر گفته بود که تصمیم گیری درباره فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مجازی بر عهده شورای عالی فضای مجازی است. شورای عالی فضای مجازی که ریاست آن بر عهده حسن روحانی رئیس جمهوری ایران است، اوایل هفته جاری سرانجام پس از تأخیری چند ماهه تشکیل جلسه داد و در حالی که انتظار می‌رفت موضوع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مجازی در آن مورد تصمیم گیری واقع شود، تنها اعلام شد که درباره ساماندهی پیامک‌های انبوه تصمیم گیری شده است. حسن روحانی نیز چند ماه پیش در سخنانی در جشنواره ملی ارتباطات با دفاع از جریان اطلاعات آزاد در کشور به صراحت از شبکه‌های اجتماعی مجازی نیز حمایت کرد.
پیام از طریق بلندگوهای یک طرفه، منبرهای یک طرفه دورانش به سر آمده. حق ارتباط با شبکه اطلاعات جهانی به عنوان یک حق شهروندی در کشورمان به رسمیت می‌شناسیم.
با این حال گفته‌های روز چهارشنبه وزیر ارتباطات مبنی بر عدم فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مجازی در حالی است که پیشتر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فضای اینترنتی فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مجازی را تصویب کرده است. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در اینترنت مجموعه است که ریاست آن بر عهده دادستان کل است و برخی وزرای دولت و مقامات امنیتی و قضایی عضو آن هستند.
اگه نظری درباره این گزارش رضا جمالی دارین، شماره پیامگیر 24 ساعته ما 20420221122112 در اختیار شماست. منتظر پیام هاتون هستیم. اما یک نماینده مجلس دولت محمود احمدی نژاد رو متهم کرده که 400 میلیون دلار برای وارد کردن قطعات هواپیما به فردی اعتبار داده، اما این قطعات هرگز وارد ایران نشدن. بشنویم در این باره گزارش جمشید زند رو.
مؤید حسینی صدر، نماینده مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است اخیراً نامه‌ای به دست او رسیده که نشان می‌دهد در سال‌های اخیر فردی برای واردات قطعات هواپیما 400 میلیون دلار اعتبار گرفته، اما این قطعات هواپیما هیچگاه به کشور وارد نشدند. آقای حسینی صدر گفته است که مستندات این تخلف و نام این شخص را در دست دارد و پیگیری‌ها درباره این فرد که به گفته او از شرایط تحریم سوء استفاده کرده آغاز شده است. این نماینده مجلس روز 30 مهر نیز از پیگیری وضعیت یک دکل نفتی به قیمت 87 میلیون دلار توسط کمیسیون صنایع مجلس خبر داده بود. 14 تن از نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه 29 مهر در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار پیگیری وضعیت دکل نفتی شده بودند که به گفته آنها در سال 90 به قیمت 87 میلیون دلار توسط شرکتی ترکیه‌ای به شرکت زیرمجموعه وزارت نفت ایران فروخته شده، اما هنوز به این شرکت تحویل داده نشده است. نادر قاضی پور نماینده ارومیه و از امضا کنندگان این نامه نیز گفته بود که این دکل در یک کشور همسایه به کار گرفته شده است. آقای حسینی صدر به خبرگزاری اینا گفته است که علی لاریجانی رئیس مجلس به نامه نمایندگان درباره این دکل تاکنون پاسخی نداده است. وی همچنین تأکید کرده که عده‌ای از نمایندگان در حال پیگیری پرونده این گونه افرادی هستند که به بهانه تحریم در سالهای اخیر به گفته او شبکه راندخاری به راه انداختند و سوء استفاده کردند. این در حالی است که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز 5 شهریور در دیدار با اعضای هیئت دولت گفته بود انتقاد از دولت‌های گذشته نباید حالت اغراق‌آمیز و تخریب پیدا کند، زیرا به گفته او در روحیه مردم تأثیر بد می‌گذارد و آنان را به آینده نامطمئن می کند. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز روز 20 مهر با اشاره به پرونده بابک زنجانی اعلام کرده بود که به دادستان تهران دستور پیگیری و تعقیب رسانه‌های به گفته او متخلف را که نسبت به انعکاس مفاسد بزرگ نمایی می کنند داده است. در همین رابطه امیر عباس سلطانی عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس روز 4 آبان تایید کرد که به دلیل سخنان خود درباره این پرونده به دادستانی تهران احضار شده است. آقای سلطانی پیش از این بارها وزیر اطلاعات، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرده بود که در پرونده بابک زنجانی درگیر بودند.
گزارش جمشید زند را شنیدیم. غنچه قوامی، دختر 25 ساله ایرانی که بیش از 4 در زندان اوین در حبس است، پس از 5 اعتصاب غذای خشک همچنان به این اعتصاب ادامه میده. غنچه قوامی 30 خرداد ماه امسال برای تماشای مسابقات والیبال مردان به ورزشگاه آزادی تهران رفته بود، اما نیروهای امنیتی به دلیل اعتراضش به راه ندادن زنان به ورزشگاه او رو بازداشت کردن و ساعتی بعد آزاد کردن. چند روز بعد که قنچه قوامی برای پس گرفتن لوازم شخصی خودش اقدام کرد، دوباره بازداشت شد و از اون زمان تا امروز در زندان اوینه. قنچه قوامی پیشتر از این در اعتراض به زندانی بودنش 2 هفته اعتصاب غذا کرده بود، اما این بار از روز شنبه اعتصاب غذای خوش کرده. حسین قویمی در گفتگو با سوسن مشتاقیان، مادر قنچه در تهران، ابتدا از اون میپرسه که آیا قنچه قوامی همچنان در اعتصاب غذاست؟ سوسن مشتاقیان:
بله دختر من، الان 5 روزه که اعتصاب غذای خوش کرده و من واقعا نگران جونش هستم، به خاطر اینکه من نمیدونم الان تو چه وضعیتیه. بیهوشه، دارن بهش سرم میزنن، اصلا برای نگه داشتن بچه من هیچ حکم قانونی ندارن. 9 روز بازداشت موقت این بچه تموم شده. من نمیدونم چرا این بچه باید برای گرفتن حق عادی خودش اینجوری خودشو به کشتن بده، به خودش ضربه بزنه. دادگاهش 23 روز پیش تشکیل شده، قاضی 1 هفته وقت داشت که جواب حکمشو بده، نداد. اون دفعه 14 روز بچه من اعتصاب غذا کرد فقط برای اینکه دادگاهش تشکیل بشه.
خانم مشتاقیان، علت اصلی اعتصاب غذای قنچه چی هست و آخرین باری که شما او رو دیدین کی بود؟
ملاقات ما آخرین بار شنبه بود، شنبه هفته پیش بود. یه بارم چهارشنبه من بچم رو 10 دقیقه رو فرد دیدم و علت اعتصاب غذاش به خاطر اینه که جواب حکمش نمیاد، اصلا حکمش اینا ابلاغ نمی کنم بهش. بچه من همجوری که بلا تکلیفی مونده. من نمیدونم بچه چرا انقدر باید به بدن خودش ضرر بزنه به خاطر ابلاغ حکمش که حق قانونیشه. بچه من 130 روز الان اونجا مونده، 25 سالشه فقط. من میدونم بچه من از اونجا بیاد بیرون بدن یه آدم 50 ساله رو داره. یه 14 روز اعتصاب غذا کرده، الان دوباره 5 روز اعتصاب غذا خوش کرده. من نمیدونم تو چه وضعیتی الان این بچه، من نمیدونم کجا برم، از کی حال این بچه رو بپرسم. من هفته پیش چهارشنبه که دیدمش به من گفت میخوام این کارو بکنم، من خیلی بهش اصرار کردم که خواهش میکنم اعتصاب غذا نکن، 1 هفته دیگه فرصت بده، ولی متوجه شدم که شنبه دوباره شروع کرده اعتصاب غذا. اعتصاب غذا خوشکم کرده این بچه.
یعنی حتی آب هم نمینوشن ایشون؟
حتی آب و مایعات هم نمیخوره.
خانم مشتاقیان، وکیل قنچه آقای علیزاده طباطبایی گفته که حکم 1 سال زندان ایشان رو دیده ولی تا به حال این حکم ابلاغ نشده. شما با وکیلشون صحبت کردین و آقای علیزاده چی میگن در این رابطه؟
آقای علیزاده حکم رو دیده ولی خب خودشون رو ابلاغ نکردن. خود آقای علیزاده هم نمیدونه دلیلش چیه.
آیا شما یا آقای علیزاده با مقام‌های قضایی در این مورد صحبت کردین که ببینین به چه علت حکم رو صادر نمی‌کنن؟
آقای علیزاده شنیده که یکی از قاضی‌های دادگاه انقلاب می‌خواسته این پرونده رو دوباره برگردونه به دادسرا، ولی دادستانی اصلاً از این موضوع به هیچ وجه خبر نداره و واقعاً یک تخلف آشکاره و هیچ قانون اجازه همچین کار رو نمیده به قاضی.
خانم مشتاقیان، شما اصولاً تونستین هیچ یک از مقام‌های قضایی رو ببینین و در این مورد باشون صحبت کنید؟
من هنوز هیچ کدوم از مقام‌های قضایی رو نتونستم ببینم.
الان خواسته شما از قوه قضاییه جمهوری اسلامی چی است در مورد دخترتون قنچه؟
من از رئیس محترم قوه قضاییه میخوام لطف کنن به این پرونده دختر من رسیدگی کنن که این پرونده روند غیر عادی نداشته باشه. من نمیدونم، قاضی باید پاسدار و سمبل قانون تو این کشور باشه، نه اینکه خودش قانون شکنی بکنه. ماده 374 آیین دادرسی به صراحت میگه قاضی 1 هفته فرصت داره که حکم رو ابلاغ کنه، ولی در مورد دادگاه بچه من اصلا همچی اتفاقی نیفتاده و من نمیدونم چرا بچه من باید به جای قاضی مجازات بشه. اینجا
صحبت‌های سوسن مشتاقیان رو میشنیدیم، مادر قنچه قوامی در تهران، که در مورد اعتصاب غذای دخترش در زندان اوین به پرسش‌های حسین قویمی همکارم پاسخ می‌داد. اما دو حوزه مهم آبی ایران یعنی دریاچه ارومیه و زاینده رود در سال‌های گذشته باعث نگرانی بسیاری از فعالان محیط زیست بوده، اما حالا خبرهای منتشر شده که حاکی از روند رو به بهبود این دو حوزه آبیه. یکی این که امشب آب در زاینده رود اصفهان جاری میشه یا جاری شده احتمالاً تا این لحظه و تا روز پنجشنبه به تالاب گاوخونی میرسه، و دیگر این که سطح آب دریاچه ارومیه هم نیم متر افزایش پیدا کرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از شاهین بشیری.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز چهارشنبه پس از پایان جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت آب در زاینده رود اصفهان چهارشنبه شب پس از مدت‌ها جاری می‌شود و تا روز پنجشنبه آب این رود به تالاب گاوخونی می‌رسد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، معصومه ابتکار افزود احیای رودخانه و تالاب به دلیل شرایط زیست محیطی و جذابیت گردشگری ارزش بالایی دارد. زاینده رود که نام دیگرش زنده رود است، اگر خشک نباشد بزرگترین رودخانه فلات مرکزی ایران به شمار می رود که از کوههای زاگرس مرکزی به ویژه زردکوه بختیاری سرچشمه گرفته و در کویر مرکزی ایران به سمت شرق حدود 200 کیلومتر پیش می رود و در نهایت به مانداب گاوخونی می ریزد. این رود از 10 ماه پیش خشک بوده است که یکی از دلایل آن را انتقال آب زاینده رود به سایر استان‌ها از جمله یزد، کرمان و قم ذکر می‌کنند. اما دلایل دیگر این خشکی چه بوده و آیا امید می‌رود که دیگر چنین چیزی رخ ندهد؟ عباس محمدی، فعال محیط زیست ساکن تهران، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
در مشکلی که برای زاینده رود پیش اومده، یک موضوع دیگری هست که برمی‌گرده به نحوه مدیریت آب در ایران و مسائل جغرافیایی سیاسی داخل کشور. ما در چند سال گذشته اومدیم مدیریت آب رو سپردیم به استان‌ها. در واقع یک سامانه طبیعی که رودخانه باشه و اساساً این سامانه طبیعی قائل به این مرزهای مصنوعی که ما می‌سازیم نیست. ما این بین مثلا استان چهارمحال بختیاری و اصفهان خط‌های مصنوعی کشیدیم و مدیریت آب رو سپردیم به مدیریت‌های استانی. در استان چهارمحال بختیاری که تولید کننده آب زاینده رود هست، در اون حوزه بالادست آب بسیار زیادی برداشت میشه، طوری که سرانه برداشت آب در استان چهارمحال بختیاری این چیزی بیش از 10 برابر سرانه آبی که به اصفهان میرسه. حالا ما داریم یک عدم تعادل میرسیم که این هم عامل مهمی است، حتی مهمتر از اون انتقال آب به استان یزد، چون آبی که به یزد و کاشان میره از طریق اصفهان هنوز خیلی معنادار است. در حدود 100 میلیون یا 120 میلیون متر مکعب در سال که نسبت به کل آورده رودخانه خیلی نیست، نه که موثر نباشه ولی خیلی نیست.
اما روز چهارشنبه خبر دیگری نیز منتشر شد که به بهبود روند احیای دریاچه ارومیه می پرداخت. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، در حاشیه نشست روز چهارشنبه هیئت دولت از اختصاص 729 میلیارد تومان برای احیای دریاچه ارومیه خبر داد و افزود اعتبار در نظر گرفته شده برای این کار در 4 حوزه مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. وی همچنین از ممنوعیت تبدیل الگوی زراعی به باغی در حوزه آبریز و تبدیل کشت چغندر قند به گندم و پرداخت مابه و تفاوت آن به زارعان به عنوان راهکارهای دیگر برای افزایش آب این دریاچه یاد کرد. اما چگونه است که گرایش به الگوی زراعی باعث کم مصرف شدن آب می شود؟ بهروز دهزاد، عضو هیئت علمی دانشگاه بهشتی تهران و کارشناس اکولوژی آبهای داخلی، ضمن پاسخ به این سوال از 4 علت عمده که به خشکی دریاچه ارومیه انجامیده بود سخن می گوید.
تعداد باغات در اطراف دریاچه ارومیه خیلی زیاد هستش و متاسفانه یک ذهنیت سنتی اشتباهی که این باغداران ما دارن و خب باعث اتلاف بسیار زیاد آب داره میشه در باغداری، این هستش که به باور اینها هر چقدر پای درخت آب بیشتری ببندند درخت محصول بیشتری میده. با اصلاح الگوی آبیاری مقادیر عظیمی آب صرفه‌جویی میشه برای تأمین آب دریاچه ارومیه. مدتی پیش من 4 عامل رو از عوامل مؤثر در کاهش آب دریاچه ارومیه شناسایی کرده بودم که یکی در واقع تغییر اقلیم بود که خشکسالی بود، اصلاح نظام آبیاری بود، احداث جاده نیانگذر بود و 4 رو میرم در واقع طرح‌های مربوط به منابع آب بودش که از جمله اونها میشه سدسازی رو عنوان کرد.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز چهارشنبه در ادامه سخنانش همچنین به این موضوع اشاره کرد که حدود نیم متر سطح آب دریاچه ارومیه افزایش یافته و 1,450,000 متر مکعب آب به ورودی سدها افزایش داشته که به گفته وی 10% بیشتر از متوسط 47 سال گذشته است.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدیم. اگه همراه ما بمونید همچنان 15 دقیقه از این مجله نیمه شب برای شما برنامه داریم.
رادیو فردا گوش میکنید.
در ایران ساعت 30 دقیقه از نیمه شب گذشته. با دومین بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا شما شنونده شب زنده دار رو در ایران همراهی میکنیم. در ابتدای بخش دوم مثل همیشه مشروع خبرها رو میشنویم و بعد مجله اقتصادی نماگر رو. حسین قویمی اینجاست در استودیو با خبرهای این ساعت.
با درود فراوان، جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید به تمدید مذاکرات هسته‌ای فکر نمی‌کند و دستیابی به توافق با ایران پس از ضرب الاجل 3 آذر به گفته او بسیار دشوار خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری که برای دیدار با لوران فابیاس وزیر خارجه فرانسه به پاریس سفر کرده در یک کنفرانس خبری اظهار داشت ما در حال تلاش برای پایان مسئله هسته‌ای ایران هستیم و با این دید حرکت می‌کنیم. وزیر خارجه آمریکا افزود اگر در این مهلت توافقی حاصل نشود مسئله بسیار پیچیده تر خواهد شد. آقای کری همچنین خاطر نشان ساخت که ایران حق دارد انرژی هسته‌ای تولید کند اما حق تولید و دستیابی به سلاح هسته‌ای را ندارد. به گفته او ایران به سادگی می تواند ثابت کند که برنامه‌های هسته‌ایش صلح‌آمیز است. در خاورمیانه گروه حماس شامگاه چهارشنبه مسئولیت حمله خودرو به عابران در بیت المقدس را بر عهده گرفت. روز چهارشنبه یک راننده عرب خودروی خود را به سوی ماموران اسرائیلی گارد مرزی راند که موجب کشته شدن یک گارد و زخمی شدن 12 تن دیگر شد. ماموران پلیس اسرائیل این مرد را به ضرب گلوله از پای درآوردند. پلیس این رویداد را حمله تروریستی خوانده است. این حمله پس از آن انجام گرفت که ماموران پلیس اسرائیل 10 تن از معترضان فلسطینی را که به سوی نیروهای پلیس سنگ پرتاب می کردند با شلیک گاز اشکاور متفرق کردند. نمایندگان پارلمان لبنان روز چهارشنبه با اکثریت آرا دوره فعالیت این نهاد را تا ماه ژوئن سال 2017 یعنی 3 سال دیگر تمدید کردند. این دومین بار است که پارلمان لبنان به دلایل امنیتی و بدتر شدن امنیت کشور انتخابات سراسری را به تعویق می اندازد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس با تصمیم یاد شده مدت فعالیت این دوره پارلمان به 8 سال 2 برابر دوره معمولی خواهد رسید. این تصمیم پارلمان علی‌رغم تحریم 2 حزب اصلی مسیحی با 95 رأی موافق و 2 رأی مخالف از نمایندگان حاضر در جلسه تصویب شد. در پی استعفای میشل سلیمان از مقام ریاست جمهوری در ماه مه، لبنان بدون رئیس جمهوری بوده است. در ایران وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات میگوید دولت بنا ندارد شبکه‌های اجتماعی که در چارچوب میتوان از آن بهره گرفت را محدود کند. محمود واعظی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت شبکه‌های اجتماعی ابزاری برای استفاده مردم هستند و ما گرچه می‌دانیم از نظر اقتصادی برای وزارت ارتباطات مناسب نیست اما با توجه به اقبال جوانان به این شبکه‌ها بنا داریم استفاده از آن آزاد باشد. به گزارش خبرگزاری اسنوی در این حال افزود توصیه می‌کنیم نکات اخلاقی در استفاده از این شبکه‌ها رعایت شود. آقای ولیزاده،
ممنونم ازتون آقای قویمی. خبرها رو شنیدیم، خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما radiofarda.com هم میتونین دنبال کنین و در پایان مجله نیمه شب نوبت میرسه به بازپخش مجله اقتصادی نماگر، کاری از آرش حسنی. اما پیش از اینکه با آرش همراه شیم، من رضا ولی‌زاده ازتون خداحافظی میکنم و شب آروم و خوشی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته، که در اون مروری خواهیم داشت بر جدیدترین گزارش بانک جهانی از فضای کسب و کار کشورهای جهان در سال 2015 میلادی. با من همراه باشید. در گام نخست با هانا کاویانی همراه بشیم و خلاصه ای از چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات هفته جاری ایران رو بشنویم.
لابلای یادداشت‌ها. چرا تولید جذابیت ندارد؟ این پرسشی است که بر عنوان یادداشت فرخ قبادی اقتصاددان نشسته است. آقای قبادی در این یادداشت که در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسیده می نویسد، سال هاست که تولید در ایران به فعالیتی پرچالش و کم بازده تبدیل شده و جذابیت خود را برای سرمایه گذاران بالقوه تا حدود زیادی از دست داده است. او در توضیح کاهش جذابیت تولید ادامه می دهد، سوداوری نازل و در بسیاری موارد منفی تولید نه تنها بسیاری از بنگاه‌ها را به تعطیلی کشانده و بنگاه‌های فعال را نیز به سوی پرتگاه می برد، بلکه تصویری به شدت تیره و تار از چالش‌های تولید و استیصال تولید کنندگان را به تماشا گذاشته است که سرمایه گذاران بالقوه را از ورود به این عرصه برحذر می دارد. آقای قبادی در ادامه تحلیل خود به تلاش دولت 11 برای بهبود شرایط حاکم بر اقتصاد ایران اشاره کرده و مهار تورم به نوشته او تازنده را یکی از دستاوردهای دولت در همین راستا ارزیابی کرده است. به نوشته این اقتصاددان، تخفیف بحران کنونی تولید در کشور و تشویق صاحبان سرمایه به سرمایه گذاری در فعالیت‌های تولیدی نیازمند کاهش چالش‌ها و مهمتر از آن بالا بردن نرخ بازده سرمایه در این فعالیت هاست. فرخ قبادی در جای دیگری از تحلیل خود تاکید می‌کند که هنوز بسیاری از سیاستگذاران کشور عمق و دامنه بحران تولید را به درستی در نیافتند. به نوشته این کارشناس و صاحب نظر اقتصادی، کاهش هزینه انرژی مصرفی واحدهای تولیدی، کاهش مالیات بر ارزش افزوده و درآمد واحدهای صنعتی و اقداماتی از این دست می تواند جان تازه‌ای به بنگاه‌های تولیدی بدهد و قطعاً سرمایه‌گذاران بیشتری را به عرصه تولید خواهد کشاند. جمشید پژویان، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در تحلیلی که برای روزنامه آرمان چاپ تهران نوشته است، تاکید می‌کند که بخش تولید در ایران دچار عقب ماندگی است. به باور این اقتصاددان، دادن یارانه به بخش تولید اقدام اشتباهی است و کمکی به بخش تولید نخواهد کرد. این استاد اقتصاد بخش عمومی معتقد است که مشکلات بخش صنعت و تولید ایران، ناکارآمدی، بهره‌وری پایین نیروی کار و همچنین صنایع به شدت انرژی بر است. با این توضیحات آقای پژویان توصیه می‌کند که اگر قرار است یارانه‌ای هم به بخش تولید اختصاص یابد، در راستای تغییر و بروز کردن تکنولوژی بخش صنعت و تولید باشد و به سمت صرفه‌جویی در مصرف انرژی حرکت کند. به نوشته این اقتصاددان، باید کاری که بهره‌وری کار و سرمایه در بخش صنعت افزایش یابد. جمشید پژویان تاکید می‌کند که بدون این اقدامات، پرداخت یارانه به بخش تولید به جز ادامه این وضعیت وخیم، هیچ کمکی به بخش صنعت و تولیدی کشور نخواهد کرد و مشکلات بخش تولید با دادن یارانه رفع نخواهد شد. رئیس پیشین شورای رقابت در پایان تحلیل خود می‌نویسد صنعت و بخش تولید ایران تنها از طریق بالا بردن کیفیت، افزایش کارایی و بالا بردن بهره‌وری می‌تواند رشد داشته باشد و به حیات خود ادامه دهد. در غیر این صورت در هیچ کجای دنیا مشاهده نمی‌شود که بخش تولید از طریق دریافت یارانه بتواند به حیات خود ادامه دهد.
حسن روحانی حتی پیش از پیروزی در انتخابات خرداد 92 بهبود فضای کسب و کار را هدف اصلی دولت احتمالیش در حوزه اقتصاد معرفی میکرد.
دولت وظیفه اصلیش اونه که محیط کسب و کار رو آماده بکنه بهبود محیط کسب و کار. اگر محیط کسب و کار بهبود پیدا کرد، اون وقت زمانی هست که تولید رونق پیدا میکنه. اگر یک مقدار ثبات برگرده، مردم بدونن مقررات هر روز تغییر نمیکنه، همین که ثبات برگرده همه فعال میشن، بخش های مختلف فعالیت خودش رو آغاز میکنه. اگر ما بتونیم رونق اقتصادی رو درست کنیم، بحث بیکاری هم حل میشه.
مفهوم چند وجهی فضای کسب و کار و استانداردهایی که در گزارش‌های بانک جهانی از تغییرات شاخص‌های فضای کسب و کار ارائه می‌شوند، محدود به فضای اقتصاد نمی‌مانند و تحولات در حوزه اقتصاد، سیاست، حقوق و حتی اجتماع را در بر می‌گیرند، تا در نهایت با استفاده از این مفهوم نشان داده شود که سرمایه‌گذاران، اصحاب تولید، صنعتگران و فعالان اقتصادی تا چه اندازه مشتاق سرمایه‌گذاری هستند یا تا چه حد انگیزه ها و زمینه‌های مناسب و فراهم برای تولید را از دست دادند. حسن روحانی از پس آن انتخابات رئیس جمهوری ایران شد. علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت او نیز پس از نشستن بر صندلی خیابان باب همایون بر هم‌وغم دولت 11 برای ارتقای فضای کسب و کار اصرار کرد تا امید به گردش آسان‌تر امور برای انجام کار اقتصادی در میان فعالان این حوزه تقویت شود.
مهمترین اولویت راهبردی خودمون رو افزایش توان ثروت آفرینی کشور و تقویت توان ملی قرار دادیم و اعتقاد ما بر اینه که مهمترین اهرم اون بهبود فضای کسب و کاره.
بانک جهانی به تازگی گزارش مربوط به فضای کسب و کار سال 2015 میلادی را منتشر کرده است. در این گزارش که آمار و داده‌های دوره یک ساله از خرداد سال 92 تا خرداد ماه امسال در 189 کشور جهان را مورد توجه قرار داده است، ایران در رتبه 130 کشور جهان ایستاده است. در ارزیابی اولیه بانک جهانی از فضای کسب و کار در سال گذشته رتبه ایران 152 بود، اما اون رتبه با ارزیابی مجدد بانک جهانی به رتبه 132 بهبود یافت و اگر مبنای مقایسه را همین ارزیابی تازه بانک جهانی قرار دهیم، فضای کسب و کار در ایران از گزارش پیشین بانک جهانی تا گزارش جدید که دوره زمانی سال آینده را مورد توجه قرار می‌دهد، دو رتبه ارتقا و بهبود یافته و از رده 132 به رتبه 130 این جدول رسیده است. صدرنشینان این فهرست همچون سالهای گذشته سنگاپور، نیوزلند، هنگ کنگ، دانمارک و کره جنوبی بودند و در انتهای فهرست 189 کشور مورد مطالعه بانک جهانی، بدترین فضای کسب و کار از آن کشورهای اریتره، لیبی، آفریقای مرکزی، سودان جنوبی و کشور چاد بود. در گزارش‌های بانک جهانی از فضای کسب و کار 10 شاخص جزئی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد و تغییرات مؤثر بر این 10 حوزه چرخه عمر کسب و کار ردیابی و سنجش می‌شوند. شروع یک کسب و کار، دریافت مجوزهای ساخت و ساز، اشتراک برق، ثبت دارایی‌ها و مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت بین‌المللی، اجرای قراردادها و رفع ناتوانی از پرداخت دیون و بدهکاری‌ها یا خروج از فعالیت اقتصادی 10 شاخصی است که در گزارش بانک جهانی مورد توجه و ارزیابی قرار می‌گیرند. بهترین رتبه ایران در این شاخص‌های 10 گانه به شاخص شروع کسب و کار مربوط می‌شود که نسبت به سال گذشته 8 رده ارتقا یافته و به رتبه 62 جهان رسیده است. اما بیشترین میزان ارتقا و بهبود در میان این شاخص‌های 10 گانه از پارسال تا گزارش امسال بانک جهانی به شاخص اشتراک برق مربوط می‌شود. این شاخص در این دوره یک ساله 12 رتبه ارتقا یافته، اما جایگاهی بهتر از رتبه 107 کسب نکرده است. بر اساس این گزارش بانک جهانی، دریافت مجوزهای ساخت و ساز بزرگترین مشکل و مانع سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در ایران است. رتبه ایران در این شاخص جایگاه 172 است و نسبت به گزارش سال قبل بانک جهانی 11 رده تنزل داشته است. ارزیابی‌های بانک جهانی نشان می‌دهد از ابتدا تا انتهای دریافت مجوزهای ساخت و ساز یک واحد اقتصادی در ایران حدوداً 320 روز زمان می‌برد و هزینه‌ای معادل 15000 دلار برای سرمایه‌گذار رقم می‌زند. متوسط دوره زمانی لازم برای دریافت مجوزهای ساخت و ساز در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا 132 روز است و مقایسه این دو عدد نشان می‌دهد که اوضاع برای دریافت مجوزهای ساخت و ساز یک واحد اقتصادی در ایران چقدر دشوار، مشکل و پیچیده است. همزمان با انتشار گزارش سال 2015 بانک جهانی از وضعیت فضای کسب و کار 189 کشور جهان، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با انتشار گزارشی نظارتی نحوه اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را بررسی کرده است. قانونی که در بهمن ماه سال 90 تصویب و به دولت ابلاغ شد، اما همان گونه که در این گزارش تصریح شده، محمود احمدی نژاد به دلیل مخالفت با محتوای این قانون عملاً از اجرای آن سر باز زد. بر اساس این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار 47 حکم قانونی به تفکیک مجری وجود دارد که از میان این تعداد حکم فقط 4 مورد آنها اجرایی شده است. در این گزارش تصریح شده که به رغم شعارهای انتخاباتی حسن روحانی و همچنین تاکید او به اجرای این قانون و با وجود گذشتن بیش از یک سال از عمر دولت 11 هنوز در عمل گام‌های مهمی برای اجرای این قانون برداشته نشده است. از اینکه تا پایان این نماگر همراه من بودید از شما سپاسگزارم. راه ارتباطی من و شما آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
دلبر من عشق به کار آورده، نوبر بهار آورده.
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فرداه.
Bye.
ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
Quando dal tuo spazio me ne uscivo un po'.